قطعا به این باور به شدت عقیده دارند. اما جای تاسفی است که زمانی که دختران از آموزش، کار و غیره محروم شدن بسیار زیاد شد، چون خود دخترها هم به این عقیده هستند، تا آنجایی که ما صحبت کردیم، تا آنجایی که ما دیدیم، میگن وقت درس نیست، کار نیست، خب از این که در خانه بشینیم افسرده شویم بیرم ازدواج کنیم. در بین یک تا تقریبا 20% دختران میتونه این انتخاب خودشان باشه که وقت بالای 14 میشه میگن نه درس است، نه آموزش است، نه کار است، نه آینده ای روشن است، نه امید بر فردا هست. و همین باعث میشه که خب بریم تشکیل خانواده بدیم ازدواج کنیم که هم خانواده پدر و مادر از شر ما خلاص شوه، همی ادبیات را استفاده میکنن در سطح زیادشان، و هم که زندگی خود ما سر و سامان بگیرن. و در درصدی از خانواده ها یک باور است، زمانی که خب شما میدانیم که یکی از آموزه های دینی از زمانی که دختر به تکلیف برسه، و تکلیف در اسلام 9 سالگی است. 9 سالگی وقتی که به تکلیف برسه و بالاتر از 9 ساله شوه، در سطح زیادی از خانواده ها به این عقیده اند که وقتی که دختر از تکلیف بالا میره، از سن تکلیف بالا میشه، این گناه است که مجرد باشه، باید ازدواج بکنه. و ازدواج یعنی که نصف دینش تکمیل میشه. و امی عقاید است و امی ادبیات اسلامی و دینی است که به اصطلاح استفاده میشه. بنابراین یکی از باورهایی که کودک همسری و خیلی رشد میده، امی آموزه های برداشت یا تفسیر نادرست از آموزه های دینی و اسلامی است. و ثانیاً قدرت و حاکمیت موسونت های گذشته است که در طول تاریخ بوده و هست، و تابوهای نادرست است که بر ذهنیت افراد و جوامع حکومت میکنه. و این هم دلایلش در خود شما میدانیم که عدم آگاهی و سطح پایین سواد است در جامعه.
بله.
زمانی که جامعه به خودآگاهی نرسه و قدرت تصمیم گیری نداشته باشه و هر چیزی را که به اصطلاح جنبه دینی برش بده، مو به شدت حکومت میکنه، هرچند که تفسیر نادرست شده باشد.
بله. خب در پهلوی ازی یک مورد دیگی هم که در گزارش شاخص جنسیتی بخش زنان ملل متحد بازتاب یافته، خشونت های فیزیکی و جنسی هست. گفته شده در افغانستان در 12 ماه گذشته بیش از 34% زنا این چنین خشونت ها را گزارش دادن. عوامل ای هم خانم احمدی برمیگرده به ادامه محرومیت و محدودیت بالای زنا و دخترها در افغانستان؟
بدون شک وقتی که زنان از خود کار نداشته باشند، درآمد نداشته باشند، آزادی عمل نداشته باشند و از تمام عرصه‌های زندگی حذف بشند، قطعا میدانیم جامعه ما یک جامعه سنتی و مردسالاره، یعنی که تمام تسامی و تمام هر آن چیزی که در زندگی میچرخه و میگرده محور مرد است. وقتی چنین باشه و هیچ ابزار و کارکرد و گروهی برای حمایت از زنان وجود نداشته باشه، قطعا وضعیت خشونت خانگی و محدودیت ها و محرومیت ها از اونا بیشتر میشه. به اساس همین گزارش میتونیم بگیم که افغانستان یعنی تنها کشوریه که آمار خشونت خانگی در این حد بالا رفته و اینقدر زیاد شده، و این صرف یکی از پیامدهای از این محدودیت ها و محرومیت هایی که در افغانستان تجربه شده. و در همین گزارش آمده که افغانستان دومین کشوریه که چنین محدودیت جنسیتی در جهان تجربه میکنه، و در طول تاریخ اولین بار بوده که سطح خشونت و سطح آزار و اذیت و محدودیت و محرومیت در کشور به این سطح رسیده. من میخوام بگم که وقتی چنین حالتی پیش میآید، این میتونه در بلند مدت فاجعه بارتر بشه. یعنی اگه حالا 34% سال دیگر شد 50% بشه، 40% بشه و 3 سال دیگر ای به 60% تا 90% برسه. پس اینا اگر میکانیزمی در قبال ازی در نظر گرفته نشه، اگر تغییری در حکومت داری و سیستم به وجود نیایه، اگر تغییری در سیاست های بلند مدت جهانی هم به وجود نیایه، این واقعا میتونه مسبب نسل‌کشی و نسل‌کشی زنان در افغانستان بشه. چون وقتی اینقدر محدودیت و محرومیت میشه، هر چیز یک چیز آسانی داره دیگه، مثل فنر است نه؟ پس یک چیز فشار یک روزی انفجار میکنه و فکر میکنم این واقعیت وجود داره که روزی این انفجار صورت میگیره و اون زمان بسیار فاجعه و من تصور میکنم که در او زمان هیچ وقت نمیتونیم یک مدیریت درست در او اوضاع داشته باشیم و تمام فکرم اینه که چی باید کرد و چطور میتونیم این تغییر وجود بیاریم.
در همین مورد خانم احمدی، شما بدون شک گزارش را مطالعه کردین. خانم مدثر، در اینجا به نبود نظام حمایتی در افغانستان هم اشاره شده. وقتی که بحث نظام حمایتی مطرح میشه، حتما اشاره به نهادهای مثل وزارت امور زنا، کمیسیون مستقل حقوق بشر و امثال اینا که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان فعالیت داشتن، اما امروز دگر اینا وجود نداره و جایش نهادهای دیگه حکومت طالبا گرفته. این نهادها نبودش در افغانستان به نظر شما چقدر کمک کرده به گسترش خشونت علیه زنا در افغانستان، خشونت آنچه مبتنی بر جنسیت خوانده میشه؟
این دقیقا زمینه رشد گسترش، زمینه رشد و گسترش خشونت های جسمی و روحی علیه زنان و افزایش داده. به خاطر که چرا؟ دلیل جمعی است. زمانی که مرکز رسیدگی به خواسته های زنان موجود نداشته باشه، نهادی مشخص معین و تعریف شده نباشه که زنان به او مراجعه بکنن و جای نباشه که قانون تعریف شده در حمایت از زنان وجود داشته باشه، این قطعا زمینه را برای رشد خشونت ها، انواعی از خشونت ها که یکیش و به اصطلاح بلد و مشخصترش خشونت جسمی هست، بسیار زیاد فراهم میکنه که نمونهش ما در افغانستان میبینیم. ما از ادبیات ساده شروع کردیم که زنان از صحنه های اجتماعی حذف شده. وقتی که صحنه های اجتماعی که حق زنان است، زندگی روزمره یک زن، یک خانواده، یک جامعه، حتی یک انسان، از تعریف جنسیتی و جنسیش که بگذاریم، یک انسان به رفت آمدها و داد و گرفت های اجتماعی وابسته است. وقتی که از این محروم باشه، از آموزش محروم باشه، بعد قطعا در او جامعه نهاد نفس نمی کشه که حمایتی از خانم ها را داشته باشه یا برای حمایت از خانم ها یک لغت یا یک جمله را استفاده کنه. و این خودش یعنی این که ما یک جامعه تک جنسی و جنسیتی داریم که در او به اصطلاح مساوات، برابری، عدالت های اجتماعی به کل از بین رفته، حذف شده، خشونت ها علیه یک نسل، علیه یک قشر جامعه که من خوشم نمیه طبقه استفاده کنم از خانم ها، یک قشر جامعه رشد کرده، به اصطلاح افزایش پیدا کرده و نهادی هم نیست که زنها امیدی داشته باشه که خوب حالا ما با این مشکل مواجه هستم، برم به این نهاد مراجعه بکنم، مثل که در سابق حقوق بشر بود، نه وزارت امور زنان بود و سایر نهادهای مدنی بود که هرچند مشکلات خود داشت، خیلی هم مشکل داشت که من خودم شاهد بودم، خیلی زیاد کم امنی سوء استفاده ها صورت می گرفت، تعارف مشخصی در آن زمان هم وجود نداشت، حالا به صورت سمبولیک وجود داشت و یک یک تا 5% یک تا درصد میتونست مشکلات از زنها در اونجا حل شود. بنابراین فعلا امو هم نیست و حتی یک ساختمان فیزیکی هم وجود نداره که یک خانمی با امید به طرف او حرکت بکنه و بعد بگه که من یک زن هستم با اینی تعریف جنسیتی، با اینی وضعیت، با اینی حقوق، با اینی مشکلات اجتماعی و فردی که مواجه هستم به امی ساختمان داخل که اون بلکه کسی باشه که دست ما بگیره و در حمایت از ما صدا بلند بکنه. یه اصلا نیست و قطعا به زمینه را برای افزایش انواع از خشونت ها و مشکلات علیه زنان فراهم میکنه و زمینه را به اصطلاح مشکلات را افزایش میده.
بله، خب خانم احمدی، زمانی که در مورد وزارت امور زنا یا کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای مثل از اینا صحبت میشه، طالبان استدلال میکنن که خوب اگر زن دختر مشکل داره امراش خشونت میشه، بیایم مراجعه بکنم به محاکم طالبا. چقدر موافق هستین شما؟
من این سوال میکنم، دولتی که خود این مسئولیت نداره، چطور خودش اصل بنیاد خشونت و خودیو از مو دیدگاه مبتنی بر شریعت خیلی بدوی استفاده میکنه، چطور یک زن بخواد حقوق مدنی بره خواستار بشه، چطور به او بفهمانه که یک مرد حرفش درست نمیگیره، در او با او خشونت مورد خشونت قرار میگیره، چطور خود حکومتی که او رو محروم کرده از تمام حقوق و جای بعضو، چطور از او دولت بتانه یک زن بره از او درخواست کنه؟ و یک مسئله دیگه، آیا طالب فقط یک زن به رسمیت میشناسه؟ نه، او حتی اجازه نمیده که یک زن از خانه بدون محرم بیرون شه، حتی در امی کارهای روزمره که خرید باشه میگه که امرای یک محرم بیرون شوین. چطور او بدون محرم اجازه میده که او بره داخل یک حوزه پلیس یا اوزی محکمه و دادستانی و هر آن چیزی که در مسائل عقوبی مطرح است؟ هرگز نمیتونه یک زن برسه به اینجی و همه محرومیت ها و محدودیت هایی که وجود داره از لحاظ سنتی و مسائل اقتصادی و حمایتی که از زنان آلا از کلن از بین برفته، هیچگاه یک زن نمیتونه بره با طالب این مسائل مطرح کنه و هرگز طالب طرفدار حقوق ازی نیست، هیچ وقت نمیتونه حقوق ازی به زور برسانه. بارها زنها مراجع کردن و مثلا اگر مورد خشونت از طرف شوهر قرار گرفتن، وقتی اونجا رفتن گفتن شرایط است، تحمل کن، مرد حق داره با اساس آیه و حدیث و فلان و بسمدان حق داره که زن خود بزنه تا تو اصلاح بشی. او رو ملامت کردن. اگر در مورد عقد طلاق و خیلی از مسائل دیگه بوده، اونا به مو بدوی ترین شکل و بدترین شکل اونا مورد فیصله قرار دادن و این سبب شده که زنها دیگه نخواهن و باورمندی هم ندارن به حقوقی که طالبا بدونا برسانه. و هرگز من دست نمی کنم و فکر نمی کنم که بتانن اونا کمک بکنن. من در همین سالها قضایا متفاوت شد، ارتباط زیادی با دخترها و زنان زیادی در ارتباط بودم، اگر هر مشکلی داشتن حتی همین راه کارم استفاده کردن، قطعا از حقوق از اونا پشتیبانی نشده و اونا به دسترسی به عقد خود نرسیدن. و چون میکانیزم عدالت وجود نداره و خود نابرابری به وجود آوردن، از اونا نمیتونی درخواست عدالت داشته باشی، درخواست حمایت داشته باشی. و من فکر میکنم بهترین چیزیه که تصور کرد که طالب میتونه به دسته
بل.
برای جناب بده.
تشکر. خب خانم مدثر، بخش دیگه گزارش که توجه جلب میکنه کار و سهم اقتصادی زنا هست. آمده که سهم زنا در نیروی کار در افغانستان در سال 2024 تنها 24% اعلام شده، در حالی که سهم مردا به 89% میرسه. و آمده که بیشتر زنان در کارهای موقت با مزد کم و در شرایط ناپایدار مصروف هستند. چشم دید شما چی است؟ هرچند بیشتر کوتاه اشاره کردین، وضعیت اقتصادی زنا و دخترایی که با حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان وظایفشان را از دست دادن، وظایف پایدار را، وظایف تقریبا دائمی را، اینا فعلا در چه وضعیت به سر میبرن؟
زنانی که در سیستم قبلی در نهادهای دولتی، مؤسسات و سایر اینجاها و سازمانهای داخلی و بین المللی کار میکردن که فعلا ظلمشان جمع شده، در سطح زیادشان بیکار است و با بیکاری که 4 سال طول کشیده قطعا وضعیت اقتصادیشان به نابسامان است، یا به اصطلاح وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. خیلی از خانواده هایی هستند که همین خانم ها سرپرستی از خانواده ها است و شما تصور کنین که وقتی که یک خانواده که سرپرستش بیکار باشه، با این وضعیت اقتصادی افغانستان با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی مواجه است. هرچند در سطح بسیار اندکی از زنان رو آورده به مثلا بزنس های بسیار خوب مثل دکانداری یا مثلا صنایع دستی مثل خیاطی و امثاله هم که جاگیر نیست و مسئله را حل نمی کنند. مشکلات اقتصادی در افغانستان به صورت بسیار زیاد است. یک از چالش های بزرگی است که جامعه افغانستان با او روبرو است، مخصوصا در سطح زنان. زنان امروزی افغانستان از نهادهای دولتی به صورت کل حذف شده، نهادهای خصوصی هم یک تا 3% اگر کار بکنن دیگر در سطح زیادشان به اونمو خیاطی و گلدوزی و یه مسائل است و دستمزد بسیار اندکی داره و بنابراین میشه گفت که مشکلات عدیده اقتصادی فراروی زنان هست و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی دست پنجه نرد.
بله، خب فکر میکنم یکی دو مخاطبم روی خط هستن، منتظر موندن. زیاد بسیار زیاد تشکر از این که تماس گرفتین. سلام، خوش آمدین. برنامه این حق من است هست، لطفا صحبت کنین.
سلام به شما، وقتان بخیر، سلامت باشین. سلام به مهمانان تان احمدی سید خدکار، شنوندیتان به شما صحبت میکنم. زهرا
جان خوش آمدین. در مورد موضوع برنامه حتما میدانین. چه فکر میکنین این 4 سالی که گذشت از ادامه محرومیت و محدودیت در افغانستان که هدفش زنا و دخترها بوده، پیامدهایش چی بوده؟ چقدر شما شخصا به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن متاثر هستین؟
یعنی ببینید در کشور که هم خانما کار میکنم، مردا کار میکنم، قدر به اقتصاد کشور تاثیر مثبت داره. یعنی 4 سال که خانما بیکار شدن بسیار یعنی یک ضربه بزرگ در اقتصاد افغانستان بوده. محرومیت آموزش خانما هم تو محدودیت کار به اینا، خودم شخصا بسیار زیاد طول می در 4 سال یعنی هم از تحصیل ماندیم هم از کار ماندیم. اگر محدودیت نمی کردن طبعا یک کاری من خود پیدا می کردم تا ای که مصروف باشم و یا ای که احتیاج دیگران نباشم و در خواسته باشم، در زندگی نیاز داشته باشم، خودم خریداری بکنم. یعنی بسیار یعنی محدودیت های از اینا تاثیرات بد روی زندگی مردم داشته، اما پیامت های قدر بد است که تا چندین سال که اینا محدودیت ها را پایان بدن اصلا قابل جبران نیست، جبران نمیشه. که متاسفانه آنم ایران میمونه که در قسم موضوعات چی بگویه که همه زنهای افغان دخترها به بیسر نوشتی پسر میبرن.
در مورد خشونت خانوادگی در خانواده خودتان در چار اطرافتان چی مشنوین، چی میبینین؟ در گزارش ملل متحد آمده که خشونت ها هم افزایش یافته، خشونت فیزیکی علیه زنا، شما چی میبینین؟
باور کنیم کنی گزارش همه ست فیصد تایید میکنم. به عنوان یک دختر افغان شخصا ما شاید خشونت های زیادی بودن سر خانم ها، یعنی خانواده هایشون بسیار خشونت میکنن سر از اینا. دخترهایی را دیدیم که خانواده هایشون نمیماند بیرو برن، نمیماند که یعنی یک جای ضرورت داشته باشن، به خاطر رفت ضرورت برن. همچنان شاید ازدواج اجباری دخترها بودن و شاید از این بودن که یعنی یک دختر بنی خواستن که به زور به ازدواج تقدم نکرده و و از بین بوده خانوادیش و یک مرد کلان سال. شاید از این بودیم که دخترای خانسال و مردهای کلان سال بدون رضایتشان میداده و این که همتونن خانواده ها بسیار سر خانم ها سر دختران ها بشار میرخت خواسته های از اینا رو قبول نمی کنن، اینا تهدید به مرگ می کنن، میگن یایی که تو از بینی و یایی که خواسته های ما رو قبول کن. باور کنین قدر شرایط بدن افغان سخت آمده که هیچ کس نیز بداد چند برسه. یعنی یک وقت بود تا دیقل رئیست مور زنا بود که تمیشون حقوق بشر بود، شمیلا هم رسیدگی درست نمی کردن. بازن یک امید بود در خانم ها، حالا که خانم با مشکل مواجه میشه یعنی ایران میمونه که به کجا مراجعه بکنه.
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر از شما زهرا جان. خب اجازه بدین که یک مخاطب دیگر را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین صاحب.
سلام احمدی صاحب محترم.
احمدی صاحب هستین حتماً. تشکر، سلامت باشین. احمدی صاحب، گزارش تازه نشر شده از شاخص جنسیتی ملل متحد 2024 یافته های این گزارش ایست که محدودیت های طالبا زیاد شده، نه تنها توانمندسازی زنان را متوقف کرده بلکه فاصله جنسیتی در تمامی عرصه ها را عمیق‌تر کرده. شما به عنوان یک مرد چه فکر میکنین این محدودیت‌های طالبان چقدر مانع پیشرفت زنان در بخش آموزش، تحصیل و کار شده و آیا میشه جبرانش کرد؟
احمدی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنید در ملک زیر فقر باشه اونجا خیلی گوناگون مشکلات ها میاد. تقریبا خشونت علی زنان میاد، تقریبا خشونت علی کودکان میاد، تقریبا بچه که حقوق پایمال میشه. نو در بعض اوقاتی که ما شما همی حکومت های افغانستان که ما شما مقایسه کنیم، نو معمولاً یا همی خواسته خود متوجه هستن که خواسته خود خوب برآورده بسازه او غم خود بخوره به اصطلاح ما شما، نو در دیگر ها بخوره کسی توجه نمی کنه و خصوصا باز کسای قشر که غریب می باشه، تقریبا کسی کوی نداره، تقریبا بچه که صدای زیاده کسی تنش نمیده نمیشنه. بعض وقت بینی سازمان ملل باید وقت صدا میزنه که واقعیت ببینه که تشنج جنسی خشونت هست. کلی کسی کنیم شما در افغانستان مشکلات زیاد هست، بچه خانم ها یک وقت کار میکنن تقریبا و کارها را فایدست دادن، بعدن ببینه که کار خانوادگی تقریبا بکنه که در خانه یک چیزای بسازه جور بکنه یا لباس ها میدوزه، تقریبا باز هم یا چار و چکنی و این چیزا را نو در کل کسی کنیم مرداری و این چیزا را که آدم رو بیاره تقریبا باز مشکلات هایی داره کمتر میشه، آقایی تو بیشی راست آدم راستیم خوشنات که بخیز یاد میشه، باز هم خود بیدی که خانم ها خودسوزی میکنه یا خودم میکنشن تقریبا.
احمدی سه حتما شما هم فرزند دختر دارین؟ بله
بله.
با عنوان یک مرد، با عنوان یک پدر، آرزوی شما برای فرزند دختر یا فرزندان دخترتون چیست؟ در یکی دو جمله کوتاه.
احمدی صاحب، میتواست که هر کسی کوشش میکنه تقریبا اول خود ما که برتا سر ما چیز کردی تو بر ما سوال پیش کردی، نو خود ما کوشش خیلی میکنیم که دخترک دارم خیلی درس میخونه و وقت خیلی نوازش میتیم تقریبا، نو دیگر هسته و دیگر در خانه هسته، نو ادم اینه ایسه بسنجا احمدی صاحب، اگر ما خود صدق کنم صدا دارم که یه وقت مکاتب چیزا رو باید باز بکنه که بچه مردم راضی شوه، در وقتی که مردم راضی شد روش نکنه وطن، باید ببینه که از تا از تا مخالفات هم کم میشه و حکومت هم دامدار میباشه. در یه سب دیگه حکومت دارای ما شما دیگه یک ذرا درک بکنه که مشکلات درک بکنه که مشکل چقدر است و ما چی بکنیم در مشکل، نهی تو نشوه که مشکل مردم صدا بزنه و مشکل دیگه هم تو
احمدی صاحب. یک سوال دیگه هم چون فرصت ما کم است، دخترتان یا دخترهایتان میخواین داینده چی کاره شوه؟ معلم، پیلوت، انجینیر، دکتر، پرستار، چی آرزو دارین شما؟
والا ما خو احمدی صاحب خوب سوال کردی، ما خو میگیم دکتر شوه، خداوند اگر رضای خدا باشه. نو امی ادو چیزا میخوانه، انگلیسی را میخوانه تقریبا، نو امی مکاتب میخوانه، خو منتا باز اوقات انگلیسی میخوانه. دیگر سب هم نظر من ماست وقت خوبی روش دست باشه که درست خیر میداشته باشه کنم دیگر را باید نفع انسان برسه، دکتر خوب تر است کل کرده دیگر فهم میکنیم. احمدی صاحب بزرگ بار.
بسیار زیاد تشکر از شما.
تشکر.
احمدی صاحب گرامی. برمیگردیم به مهمانان ما. خب خانم مدثر، شما در مورد آرزوی آقای احمدی شنیدین، چقدر مهم است که حاکمان فعلی افغانستان چنین صداهای را بشنوند و اجازه بدن که دختران امروز آینده سازای افغانستان شون، یکی معلم شوه، یکی دکتر، یکی پیلوت، یکی نرس، پرستار. فکر میکنین چقدر باید اینا مهم است توجه بکنن به صدای مردم و خواست مردم؟
این یک مسئله ضروری است که به خواسته های مردم در تمام موارد هر دولتی، هر حکومت توجه بکنه و حق آموزش خواهد ابتدایی ترین حقوق بشری است. هر انسان حق داره ای را کسی نداده. زمانی که هر مایی که به عنوان یک انسان متولد میشم فارغ از جنسیت، خود جنسیت را جامعه برای هر کسی میده که تو زن استی تو مرد استی، ما به عنوان یک انسان حق را دارم که درس بخوانم، حق را دارم که کار کنم، کسی منت سر من نگذاره که من حق را به تو دادم. لذا در شرایط فعلی افغانستان با در نظر داشته گذشته های تیره و تاری که داشته و جنگ هایی را که متحمل شده، لازم و ضروری است که به خواسته ها، به صداهای چنین افراد و کسایی که مخصوصا زنانی که از آموزش محروم هستند، دخترانی که امید دارند برای فردایشان داشتن، به اصطلاح لبیک گفته شده و اونا با آموزشان دسترسی داشته باشه تا اینکه جامعه نجات پیدا بکنه. و اگر ما بخوایم انسان را نجات، جامعه را نجات بدیم، بنابراین به خواسته های بشر، به خواسته های انسان ها و مخصوصا زنان در افغانستان توجه بکنیم که این الزامیه، ضروری است. هر انسان آرزو داره. من که درس خوندم آرزو دارم، یک کسی که درس نخونده آرزو داره، مخصوصا زنانی که در 20 سال در افغانستان زندگی کرده با همه شرایط که پر از تلاش بود، کوشش بود، تکاپو بود، متولد شد، زحمت کشید، در این روز در گوشه های از خانه نشسته طرف مدارکشان میبینن، غصه میخورن، بسیار دردآور است و بسیار رنجآور است. بنابراین لازم است که باید توجه شود به این صدا.
بله. و در آخر خانم احمدی، شما به دختران و زنانی که امروز در افغانستان مایوس و ناامید هستند چی پیام دارین؟ آیا مایوسی و ناامیدی یگانه گزینه میتونه باشه یا ای که منتظر باشن فردا شاید وضعیت تغییر بکنه و دیگر اینا مجبور نباشن در کنج خانه بنشینن، شاید درهای مکاتب روز دوباره باز شوه، اینا بتونن به مکتب برن، بتونن به پانتون برن و بتونن کار بکنن؟
من میخوایم که جنبه‌ی تمام صحبت ها را در این مسئله برسانم که جهان به وجود تمدن خود مسئول در قبال اوضاعی که در افغانستان وجود داره. اگر تمدن این روز در برابر هست زنان سکوت کنه، دیگر نمیتونه خود متمدن بگه. و از این روی گزارش ها و این کارکرد ها و نهاد ها میتونه تاثیرگذار باشه. افغانستان امروز آینه ایه که در آن میتونه دید که جهان تا چه اندازه از انسانیت میتونه دور باشه یا میتونه به تو نزدیک بشه. و پیامی که ما برای دختران و زنان در افغانستان دارم که اینه که من باور دارم که هیچ ملتی بدون زنانش نمیتونه آزاد باشه و صدای زن افغان صدای انسانیت. و ما و تمام همه زنان باید متحد بشیم و این صدا را نگذاریم که خاموش بشه و ادامه بدیم. و ما میبینیم با تمام این محدودیت ها و محرومیت ها زنانی هستند که هنوز می نویسن، زنانی هستند مثل خانم مدثر می آیند صحبت می کنند، زنانی هستند که درس می خوانند، تلاش می کنند. و من آینده را فکر می کنم با تلاش می تانیم تغییر بدیم و می تانیم روزی دوباره به تمام حقوق خود برسیم. و امیدوارم اون روز نزدیک باشه و تمام تلاش ما و بسیاری از افراد همینه که برگردیم به آزادی ها و آزادی های اولیه که حقوق اساسی انسان هاست. و برای همه زنان میگم که ناامید نباشن و با هم فکری و هم دستی میتونیم هم بستگی خود تغییر در اوضاع ایجاد کنیم.
بله، بسیار تشکر از هر دوی شما، سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان و کیمیا مدثر جامعه شناس، و شما مخاطبان گرامی رادیو آزادی که در این برنامه ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. تازه ترین ها را میتونین در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420 723 0011.